بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سریع بریم سراغ بحث. من برای برقراری ارتباط سریع نکات هفته گذشته رو عرض کنم. ما یه بحث جدیدی رو هفته گذشته باز کردیم تحت عنوان امکان و بگید صحت یا عدم صحت تمسک به عمومات، توجه کنید، و اطلاقات ادله شرعی اسناد ملفوظ، ادله شرعی من القرآن و روایات برای مصادیق جدید از عناوین کهن یا عناوین جدید، قراردادهای جدید از عناوین عام کهن. البته در واقع اینم همون مصادیق ها به نوعی، ولی تو تعبیر باید حواسمون باشه. فلسفه این بحث هم عرض کردیم براتون اینه که ما بعد از قطع تشریع جدیدم که عرض کردم، منظور 100 سال و 200 سال اخیر نیست، در واقع بعد از قطع تشریع یا یه کمی توسعه بدیم، میگیم بعد از اینکه اصل بیان شریعت تمام شد، مثلا نیمه دوم قرن چهارم به بعد، دیگه این دیرترین وقتشه دیگه، قرن پنجم، قرن ششم تا امروز که اصلا دوران ما دوران هی پدید آمدن قراردادهای جدید، مصادیق جدید. اگر در گذشته مثلا 100 سال 200 سال میگذشت یه دفعه قراردادی بشر خلق میکرد، امروزه اینطور نیست. امروزه مثل تکنولوژی که هر روز چیز جدید میاد، اونم میاد. حالا بیشتر اینا رو ما داریم بحث میکنیم. گذشته خیلی دغدغه ما نیست. اگر ما تونستیم ثابت کنیم برای مصادیق امروز که دیگه برای قرن ششم و دوم و اول اینا که راحتی. در هر صورت بحث این بود.
من عرض زمان پیغمبر
چی؟
اطلاقات و عمومات صادره از پیغمبر، نه دیگه از
ائمه. اگر گفتیم
جدید رو یکی رو تفسیر کردید شامل این نمیشه؟
بله، نه، اونا که از اولم دو احتمالی مطرح کردم، گفتم که اگر اصل بیان شریعت رو هم چیکار کنیم، اضافه کنیم. حالا اگر یک حدیثی از پیغمبر نیست ولی از امام صادقه و این یه اطلاقی توشه، عمومی توشه، حالا این اطلاق و عموم دو قرن بعد مصادیق جدید پیدا کرده. البته معلوم نیست اصلا داشته باشیم که مثلا در کلام پیغمبر نبوده، در قرآن نبوده، اون مثلا عنوان تو کلام مصادق بوده. این حالی کار میدانی میخواد، خیلی هم مهم نیست برای ما، توجه کردید؟ لذا ما میگیم بعد از دیگه اصل بیانش هایی که دیگه خیلی راحت باشه که دیگه این بحث اونجا میاد اینجوری. و الا بله، ممکنه کسی بگه بعد از قطع قانونگذاری، قانونگذاری زمان پیغمبره دیگه، بعد هرچه هست اصل بیان شریعته اونجا میاد. ولی حالا چون ممکنه کسی مناقشه کنه بگه خب اگر امام صادق یه عام میگفتن با عام قرآنی چه فرق میکنه؟ حالا این عامی که امام صادق گفتن 100 سال بعد 200 سال بعد از امام صادق مصداق جدید پیدا کرده، آیا شامل میشه یا نه؟ اما اصلا داریم تو کلام امام صادق و امام باقر که یه مثلا قراردادی که تو قرآن نیست، تو حدیث پیغمبر هم که امام صادقه داریم، مثلا اصلا معلوم نیست داشته باشه. لذا من سریع میگم عبور کنیم. مهم بالاخره درگیری روز ماست دیگه، و ما اگر اینو حل کنیم که اونا حل دیگه. اینطور آقایون، عرض کردم ما وقت کمی نگذاشتیم روی این موضوع. علت چنین بود که من میخواستم کتاب بنویسم، عجله نبود، مثل درس نبود که آدم بخواد چی بکنه، محدود وقت داشته باشه. مجموع کلمات که پیدا میکنید از فقها، از فیلسوفان فقه، حتی از برخی این روشن فکرها، چون من میبینم کلمات همه رو، 6 تا وجه دست ما رو گرفتیم. البته نمیخوام بگم حسری هست و بالاخره شاید بعدن هم کلمات اومده، مهم نیست. اولین مان از محقق نراق، من دوست دارم، گرچه خود اینا وقت میبره، دوست دارم 6 تا رو بگم امروز که دیگه نه که کتاب مطالعه بشه، خود شما فکر کنید، بعد البته کتاب دیده بشه ببینیم نقدش دیگه از شما استفاده کنیم. اولین که اون روز گفتم این بود که جناب نراقی میفرماید که البته ایشون بحثشو در ذیل اوفو بالعقود داره، توجه میکنید، شاید راجع به همه عمومات نگه، اوفو بالعقود چون آخرین سوره است، در سوره مائده است و سوره مائده آخرین سوره نازل شده است و حرف ایشون هم بیشتر با این جور داره، حالا توضیح بدم متوجه میشید. ایشون میگه آقا ما باید توجه کنیم که اوفو بالعقود در سوره مائده است، سوره مائده هم آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده. خب قبلن خدای متعال دستوراتی به بعضی از عقود داده بود، مثلا احل الله البیع آمده، لا تاکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون بالباطل الا ان تکون تجارتا آمده، بعد آمده اوفو بالعقود. آیا شما احتمال عقلایی ظهور شکن نمیدید که این نظر داره به همونایی که قبلا دستورش داده شده؟ این مثل این میماند که قبلا مولا گفته هر روز 5 اتاق از خانه اتاقهای خانه منو شستشو بده، روز 4 گفت که اکنس البیوت، امروز هم رو همون اولم گفته هر روز 5. خب اینجا شما از این البیوت استفاده عام میکنید یا همونی که قرارش قبلا گذاشته شده؟ مسلم اینجا تکرار میکنم، نمیخوام، ممکن نگیم ظهور دارد در هست، اما دیگه عموم منعقد نمیشه. شنیدنیست علما که ایشون همچنان که برای اطلاق، یعنی تمسک به اطلاق، قائل به مقدمات حکمته، برای عمومم قائل به مقدمات حکمته. چی؟
خود عموم یا مدخولش؟
عموم یعنی چه مدخولش؟
کل منظورشه یا مدخول کل؟ کل عالم؟
نه دیگه، خب هر وقت میگن عام، اینجا که الف و لامه، منظور مدخوله، خود عالم. خب اون کل که به اعتبار عالم شکل میگیره دیگه، خودش استقلال نداره که، اینجا که الف لام داره. و یه چیز دیگه اینم جالبه، تو مبانی نراقی ایشون چنان که ما یسله للقرینه را مانع تمسک به اطلاق میبینه، میدانید که این مبانی مشهور اصول دیگه که در اطلاق ما یسله هم نباید باشه، نه قرینه بر قید باشد نه ما یسله للقرینه، در عموم هم ایشون معتقده، یعنی حساب عام و اطلاق از هم جدا نمی کند. خب این آقایان دلیل اول، الان ما هیچ کار باش نداریم، یعنی فقط میشنویم میریم جلو تا ببینیم چی میشه. مانع دوم که من یادداشت کردم باز از ایشونه، ایشون گفته که چقدر از جای ساده شروع کرده، گفته اگر یه امری از قانونگذار صادر شد قبول دارید دفعه اول برای تأسیس، دفعه دوم برای تأکید یا نه؟ میگیم بله بله. دفعه اول برای تأسیس، دفعه دوم برای تأکید. میگه خب حالا اگر یه امر آمد به عام، اوفو بالعقود، که برخی از مصادیقش قبلن هم امر شده، مثلا بی، برخی مصادیق هنوز امر نشده، مثل مصادیق جدید، خب یا باید حمله بر تأکید گذشته بکنید آینده رو شامل نشود، یا حمله بر تأسیس کنید گذشته رو شامل نشود. بگید اوفو بالعقود آمده برای عقود جدید، نه برای بیع و اجاره اونا که قبلا گفته شده. یا باید بگید برای هر دو آمده است، یه نگاهش به گذشته است، یه نگاهش به آینده. خب حمل بر اون معناش اینه دیگه که ما بگیم اوفو بالعقود همه عقود رو میگیره، چه عقودی که قبل از نزول آیه بوده حتی امرم شده به وفا، چه عقودی که بعدن آمده دو قرن بعد آمده. خب این میشه حمل بر تأسیس و تأکید، میشه استعمال لفظ در دو معنا. استعمال لفظ در دو معنا هم یا محال است، فضلا تو این مرکز چی گفتن، یا لااقل دلیل میخواد. میخوام من عبارتشون بخونم. میگه هر زمان که امری از ناحیه قانونگذار صادر میشه، دفعه اول تأسیس، دفعه دوم تأکید، حال اگر برخی از افراد یک طبیعت مثل طبیعت عقد قبلا مورد امر قرار گرفته، سپس قانونگذار به آن امر، به آن طبیعت امر کند، میگه اوفو بالعقود. در اینجا دو گزینه صحیح وجود داره، حمل بر آن چه قبلن به اونها امر شده و اوفول رو فقط بگیم تأکیده، حمل بر افراد جدید، اما حمل بر عموم که جمع بین تأسیس و تأکید است جایز نیست، همچنان که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست. هر دلیلی میگه استعمال لفظ در یک معنا ممنوعه، اینجا میگه ممنوعه. به عبارت دیگه میخواد بگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا مال به اصطلاح مفردات تصوریه، مال مفرداته، این محل بحث ما مال تصدیقاته، ولی هیچ فرق نمی کنه. اگر نشود از کلمه مثلا عین دو معنا رو اراده کرد، نمی شود از اوفو بالعقود هم تأکید رو اراده کرد هم تأسیس رو.
باش اون بله، ولی این خیلی فرق
میکنه
بین دو
تا، بین عین و بین حاضر. میدونم من قیاس اشکال داره، قیاس این قیاس معنی که این نیست. حالا بنا شد چی؟ بنا شد آقا حوصله کنه. سه، ما اینجا سه مرحله داریم. اول نقل قول کنیم، بعد ببینیم بزرگان باشتین، بزرگان قوم چی گفتن، بعد ببینیم فضلای عصر چی میگن. حالا بخواد من اونو نگم که فضلات چی گفتن بزرگان، خیلی با آقای نراقی درگیر شدن، مرحوم مراقی، مرحوم امام خمینی، مرحوم آسد کاظم، مرحوم سلمه الله، آقای حائری، آسد کاظم به قول عربا، همه اینا درگیرن بایشون. حالا تا بینید چی میشه. و اما مانع سوم دقت کنید، دیدم برخی از دوستان معاصر ما تو کتابشون آوردند و بعدم گفتن قوی ترین وجه ممکن اینه برای این مانع. اینا گفتن که مانع سوم، گفتن ببینید وقتی یه لفظ عام می صادر میشه، نهایت چیزی که در توان این لفظه اینه که مصادیقی رو بگیره که موضع مطمح نظر واضع بوده. اما اگر یه مصادیقی به وجود بیاد که اصلا واضع تصورش هم نمی کرد، آیا اونجا به عام تمسک می کنیم؟ مثلا فرض کنید در شریعت مطهر آمده اکرم شعرا. خب شک میکنیم شعرای عجمو میگه یا عرب، زن یا مرد یا هر دو، میگیم اکرم شعرا دیگه. وقتی هم واضح لفظ شاعر رو وضع میکرد، گفت کسی که شعر بگه، شعر هم معنا کرد، عبارت موزون. ولی اگر یه مصداقی یه دفعه اومد که اصلا واضح تصورش هم نمیگه، ها تو شعران نمیتونیم پیاده کنیم، ولی تو یه مثال قشنگ دیگه پیاده میکنیم که پزشکی هم باشه. الان مستنظرید یه بحث مهمی در تلقیح مصنوعی هست، اینه که اگر یه مادری هم صاحب تخمک باشه هم صاحب شکم باشه، خب این ام هست، تمام احکام ام هم برش جاریه. ولی اگر یه مادری هست صاحب تخمک، تخمک رو از او گرفتن، شکم از کس دیگه است، رحم از کس دیگه است، این کار میکنن تو تلقیح مصنوعی گاهی. بله، بعد این بچه متولد شد، آیا این بچه دو تا مادر داره؟ ما تو کتاب گفتیم آره، ثابت هم مثلا کرد. یا ایشون یه مادر داره، خب از این دوتا کدومه؟ یا اصلا مادر نداره. بله، اینجا بیان بگیم که آیه حرمت علیکم امهاتکم شامل ام، شامل مادر فقط صاحب تخمک هم میشه، عموم داره. صاحب مادر فقط رحم و شکم میشه. میگن آقا حالا 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، چه میدونیم کی، وقتی عرب لفظ عمرو یا تو فارسی لفظ مادر رو یا تو انگلیسی فلان لفظ رو وضع میکرد، اون موقع ها اصلا حواسش به اینا نبود که یه زمانی میاد یکی تخمک داره یکی شکم داره که بعد بخوام به این تمسک کنیم. و لذا ایشون استفاده میکنه که این مثل این آیه به درد مادران تلقیح مصنوعی نمیخوره. بله، اگر آمدن تخمک رو از همین زن گرفتن با اسپرم شوهرش قاطی کردن، یه مدتی تو دستگاه نگه داشتن، دوباره گذاشتن داخل رحم مادر و شکم، که این مادر هم شد صاحب تخمک هم شد صاحب شکم، خب بله این از اولم یا چیز جدیدی نیست. صدیق ما آقای قائنی که کتاب مبسوط در مسائل فقه مسائل معاصر رو داره، دیدید کتاب قابل استفاده ایه، ایشون میگه این مهمترین وجه، ولی زن مخالفت هم میکنه که این بچه ها اینا مادرشون باشن و به این وجه تمسک کنه، میگه درست نیست. خب بحث قشنگیست، باید ببینیم که چه جوابی داره.
مثال میتونیم برش بزنیم، مثل رؤیت، رؤیت هلال، میتونیم مثال برای این بحث کنم دیگه. اون زمانی که گفتن سمد رؤیت، رؤیت با چشم غیر مستقیم،
یعنی برای اطلاق دیگه، اونجا اطلاق،
این بحث اونجا
بود. بله، چیز مانعی من نمیبینم برش، بگیم چه، بگیم که
این
آخه این چون بحث وضع و میاره موضوع اون له واضح، اینا تو مفاهیم چیز هست، مفاهیم تصوری تو مفرداته، لذا پیادم که میکنه این کلمه ام پیاده میکنه. اون که شما میگی نه، رؤیت که دو مصداق نداره که، رؤیت دیدنه. خوب دقت کن اینا، رؤیت دیدنه، دیدن با ابزار، دیدن بدون ابزار. یعنی نمیتونیم بگیم که این دو فرد از یک عامه، این ابزاره. اینطوری اینو باید با یه وضع دیگه مثل معنی چهارم بررسیش کنیم. حالا بذارید
اینجا بحث وضعه استعمال
کدوم در عم
توی چیز معنی سوم که میگم بحث
معنی سوم اینه دیگه. بالاخره عم چی؟
اوفو بل اوفو کجاش وضعه؟ یا امهات کم یا امهات کم بحث وضع نفتنه
عم
بحث استعمال.
ببینید عم یعنی چه؟ اینو میگه چون
شما میفرمایید که وقتی وضع کرد برای من صادقی که
میدونم. ببینید لفظ عم رو
عقل مشخصه چیه؟
شما رو عم حالا وایسید رو بحث عم که محور بحثم اینه. واضع همینطور که لفظ ابر و لفظ ابن و لفظ ما و تراب رو وضع کرده برای یه معنایی، لفظ عم رو هم وضع کرده. حالا باید ببینیم که یه چیزی تو ذهنش بوده که همه این افراد پوشش میده، یا یه چیزی بوده زمان وضع، یعنی یه تصور از خارج داشته که بعضی ها وقتی اسمن رو بهشون میدید بچه پیاده میکنن، گفته به این میگیم عم. یعنی لفظ عم رو وضع کرده برای صاحب و تخمک، صاحب اول، حالا هرچی تعبیر کنیم، صاحب تخمک بویزه و صاحب البت. حالا شما دارید چیکار میکنید؟ میخواید برای یکی استعمال کنید، میگه این اصلا تو نظر واضح نبوده. بله
اگر خاص از مدراز چرا بحث وضع برای چی وضع شده؟ بحث وضع نیست که
بحث استعمال. حرف دوباره دارید تکرار میکنید که
خب بله شما فرمودید تو این موضوع
خب حال تو این موضوع درست شد. حال ما نمیخوایم دال گستره موانع رو اونو بحث خودتون پیاده کنید.
شرایط یا عفو بالعقود اینا بحث وضع نیست که بحث استعماله.
آقا آیا شعرا مثلا برای جنس، حالا گفته بود کسی که شعر میگوید و مذکر است، فرض اینه، اینم از من نیست، از آقای قائنی است که عرض کردم، چون این فرضشه اشکالم نداره. بله یه اصل کلی که ما تو سلسبیلا مفصل داریم، نباید مورد استعمال با معنا اشتباه بشه، چنان که نباید دایی با معنا اشتباه بشه، اونها یه بحثای دیگه است. زمینان روی
مبنی چی شد؟ بالاخره اینجا استعماله نه وضع. ایشون چرا برده مثالش؟
منم دفاع کردم که وضعه، که مورد استعمال نیست، وضعه. اگر گفتیم ببینید، اگر گفتیم العقود، خب بخوایم پیاده کنیم رو العقود، البته بحث آقای قائنی که اینو میگه عقود نیست، این ما داریم به عنوان معنی میاریم برای پدیده‌های جدید. اگر بخوایم رو العقود پیاده کنیم معناش اینه که اون وقتی که میگفتن العقود چی به ذهنشون میومد؟ پیمانی که بین دو نفر شخص حقیقی بسته میشه، مثلا، نه پیمانی که بین دو شخص حقوقی بسته میشه. حالا یکی از مصادیقشه. اصلا بود
شارعه رو ببرید روی بحث لغت، یعنی بگید
شارعه من الان مردشو هم آقای فامتون،
من بخواهم کمکتون کنیم یه قسمتش با هم بشیم.
نه لازم نیست، بذاری من الان مردشو هم.
ما متوجه نمیشیم با هم، چون استدلال رو متوجه نشدیم داریم سوال میکنیم. بحث اشکال نیست، اینکه شما میفرمان اوفو بل اغود، دوباره اغود رو بردید بحث لغتی. یعنی وقتی این که واضح وضع کرده بود عقل رو، برای چی وضع کرده بود که الان شارع در استعمال میکنه؟ اینو میفرمایید؟
ما میگیم
این که اشکالش در واقع
آقا بذارید ما داریم جواب میخوایم بدیم، شاید واضح هم باشه. بذار من اصل عبارت اینه، نهایت چیزی که در توان یک لفظ عام وجود دارد، عبارت آقای قائنی اینه. حالا ایشون از جایی گرفته، حرف خودشه، به هر حال این عبارت من عربیشو نیاوردم دیگه، چون عربی نوشته دیگه. نهایت چیزی که در توان یک لفظ عام وجود دارد این است که همه مصادیق موضوع له آن لفظ عام را در بر گیرد. به عنوان مثال آنچه در توان واژه اشعرا هست این است که شامل همه شاعران بشود و فردی خارج از دایره آن فرض نگردد. لکن باید توجه داشت که الفاظ برای مصادیق قابل تصور برای واژه وضع شده، نه آنچه که در ذهن واژه خطور هم نکرده است. و از آنجا که مصادیق جدید مورد نظر واژه قدیم نیست، الفاظ وضع شده توسط چنین واژه‌ای برای انطباق بر مصادیق پدید آمده بعد از وضع واژه صلاحیت نداره.
چی؟
حالا این تموم شد. اولا ما داریم موانع کلی مصادیق جدید رو برای ادله میشماریم، درسته؟ یه مثال ما اوفو بالعقود بود، اما ما یه مثالمون هم فقه پزشکیه، یعنی میخوام بگم که لازم نیست همه رو در مثل اوفو بالعقود پیاده کنید. معلوم شد؟ کتاب راجع به اوفو بالعقوده، اما بحث ما که راجع به اوفو بالعقود فقط نیست. یا کلام نراقی دوتا مانه اول راجب اوفو بالعقود بود، اما حواستون باشه که ما داریم موانع رو میشماریم.
ولی استدلالشون اینه.
حالا اجازه بدید این اولا
مختص مواردی که وضع در واقع
واضح، اما من دارم رو عقودم پیاده میکنم، یعنی من میخوام بگم اگه ما نتونستیم اینو رو عقود پیاده کنیم، ایشون هم که رو عقود نداره، رو بحث عم داره که بعد میگه، درست؟ ولی ما هم که داریم کلن موانع تمسک به اطلاقات و عمومات برای مصادیق جدید، حالا ممکنه یکی از موانع مثلا در امهاتکم بیاد در اوفو بالعقود نیاد، اما از من بپرسه این موانع سوم برای مثل اوفو بالعقود هم موانع درست میکنه، میگم آره، میگم آره، برشون به وضع میگم که واژه میخواست برای وقتی میخواست لفظ عقد رو وضع کنه، لفظ عقد رو وضع کنه، بیرون بی بود، اجاره بود، مساقات بود، مزارعه بود، اما مثلا معاملات آتی نبود، ابزارهای مشتقه نبود، یا معامله بین دو تا نهاد، دو تا شرکت، اینم زباهن اصفهان با ایران خودرو، دو تا نهاد معامله میکنن، اینا تو ذهنش نبود. برای تصحیح اینا نمیتونیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم. چرا؟ میگه چون این مصادیق در ذهن واژه وقتی لفظ عقد رو وضع میکرد نبود. حال شما 10 تا جواب به آقای قائنی بدید اشکال نداره، اون حرف دیگه است دیگه، چرا معطل میشه؟ البته خوبه ها،
تصورش
خوبه. اگر اجازه بدید من 5-6 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم که اینو تمامش کنیم، امروز همون دیگه شروع کرد. آقا مانع چهارم، چون تو این کتابای دم دستتون نیست، این رو من عمدنم آدرس ندادم، جالبی که آدرس هم ندادم اینجا، نخواستم حالا به جهاتی اینا گفتن که مثلا من متهم نشم به تنگ نظری، ولی معتقدم بعضی افراد میان میرن، بعد ما نقل قول میکنیم این کتاب ها میمونه، اونا میرن توی فضایی، حالا بعدم خواستید ضبطم نشه میگم، ولی من طرف مشکلم نداره ها، یعنی مشکل سیاسی چیز نداره، ولی بیشتر خوشم نمیاد. مانع چهار، ببینید مانع چهار رو بعضی اینجوری نوشتن، اصلش هم مال غربه، مثلا تو فلسفه زبان مطرحه، میگن زبان امری تاریخی است. من عبارت شو براتون بخونم، قدرشو. به این معنا که زبان در داخل هر جمعیتی، در داخل هر تمدن و هر عصری تنها مربوط است به آنچه در آن جامعه و تمدن و عصر وجود دارد. تا اینجاش که روشنه. یعنی زبان یه امر بریده از جامعه، از تاریخ نیست. به این ترتیب بافت زبانی یک تمدن را نمیتوان به تمدن دیگر ناظر دانست. بافت زبانی لغات اینجا آروم آروم به بحث ما نزدیک میشه. چیزی نیستند که ما معانی آن را هرقدر توانستیم کش دهیم. اگر به این شبهه توجه کنیم، باید بپذیریم که احل الله البیع فقط همان قسم از بیع زمان نزول قرآن را شامل می شود، نه هر چیز که در عصرها و جامعه های مختلف آن را بیع نامیدند. همینطور تعبیر تجارتن انتراز دیگه ادامه داره، میاد طرف ادامه میده و میخواد بگه ما نمیتونیم الفاظو کش بدیم. در واقع شما مثلا میگید بی ناخودآگاه ها، میگید خرید و فروش، بعد خرید و فروش فارسی رو مثلا اونم در عصر حالا نماینده بیع در زبان عرب 1400 سال پیش فرض میکنید. این یه دفعه تغییری نکرده، اون کش دادن نیست. اما اگر تغییر کرد، شما تا کجا میخواد کش بدید؟ من دوستان برای که این حق ضایع نشه این سخن، مثلا ببینید ما خودمون الفاظ رو هی داریم کش میدیم. چراغ یه زمانی وقتی گفته میشد اینا نبود، بله نمیدونم اولین بار چراغ چی بود، چراغ پیسوز بود مثلا، چراغای بعد عوض شد، بازم گفتیم چراغ، الان هم به اینا میگیم چراغ. خب این تا کجا میخوام کش بیدیم؟ حالا اینا مال الفاظ مربوط به تکوینه. الفاظ قراردادها، زمان صدر اسلام آقا دو نفر ساده بی میکردن، بله چیزی به نام بیع حق نبود. شیخ انصاری چی گفت؟ گفت مبی باید عین باشه. حتی اونجا گفت بیع نمیدونم خدمت عبد، گفت این مجازه. ولی آروم آروم بیع اومد شد بیع حق. طرف یه موافقت اصولی از یه وزارتخونه میگیره، اینو میفروشه موافقت اصولی. اینا به شیخ انصاری بگید، البته شیخ دادش در نمیاد، ملاس، اما به برخی از این معاصرین بگید دادشون در میاد. تازه حالا خب هیچ، بعد ماده نهاد، الان هیچی، نه عاقله نه بالغه، میگه دو تا شرکت ایران خودرو اینو فروخ به نمیدونم زباهن اصفهان، زباهن اصفهان حق خرید. تو آپشن ها اینه دیگه، فروش حق فروش، فروش حق خرید، خرید حق فروش، خرید حق خرید. اینا چیز نیست که هی ما کش بدیم میگیم اینا بیعه، به اهل لالبه 1400 سال پیش تمسک کنیم. یه حرف مال آقای شبستریه، بنا شدم نگم تا اونم شبستری که
همین
شبستری هرمونتیکه. بله هرمونتیکه. آقایون دو تا دیگه مونده عرض کنم اگه برسیم. بعضی ها گفتن که رابطه اطلاق و تغییر رابطه عدم و ملکه است. قبول دارید که اطلاق جایی صحیح هست که چی؟ تغییر صحیح باشه. اینو از اصول فقه به ما میگفتن. جایی که تغییر ممکن نیست نمیشه اطلاق گیری کرد. اصلا یکی از شرایط اطلاق اینه که تغییر ممکن باشه. بلا ما نمیتونه به اطلاق تمسک کنیم. جایی که مولا نمیتونست قید بزنه به چه اطلاق متناسب کنید؟ رابطه اطلاق و تغییر رابطه عدم و ملکه است. یعنی اطلاق میشه عدم ملکه، تغییر میشه ملک. خب شارع میتونست مثلا به مصادیقی که اصلا اگه صدر اسلام میگفت طرف نمی فهمید شاره چی داره میگه، چون معنوس نبود. اگر میگفت احل الله البیع الا بیع ابزارهای مشتقه، اصلا نبود، نمی فهمید. حالا بگیم تو ذهن خود شاره بوده، قانون گذار الهی خدا باشه که بوده، راجب پیغمبر و امام هم بگیم حالا بوده یا نبوده، بسه که داره راجب امام و پیغمبر. اصلا تغییر ممکن نبود که بخواد اطلاق بشه، اینم مانع پنجم. و بالاخره بله، حالا اگر همون بساطها رو بار کنیم بعد، چون در مورد عموم بحث دیگه میدونید خیلی ها میگن مقدمات دیگه همونجا میاد دیگه، مثل آقای ناینی و دیگه. بله. و اما مانع ششم آقایان که اختلافی هم هست، فقط هم در اطلاق میاد نه در عموم، میگن قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه اطلاق گیری نمیشه کرد. خب وقتی بعضی مصادیق صدر اسلام بوده، بعد قرآن گفته احل الله البیع، خب قدر متیقن اونا میشه دیگه. وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق میشه. این آقایون ششت مانعی که من عرض کردم جمع آوری شده، بعضیش فقط بر مبنای معروف فقط مانع اطلاقه، مثل این دوتا آخری، چون قدر متیقن در مقام تخاطب در عام کسی نگفته، یا رابطه عدم و ملکه رو در اطلاق و تغییر گفتن. ولی خب اختلافیه، چنان که تو خود همین ششم هم بعضی ها قبول ندارن، اکثرا قبول ندارن. من آقا ضیا رو دیدم قبول داره و آقای آخوند، فکر کنم آقای مظفر هم به تبع اونا. آقایون هفته آینده من دوست دارم دیمه حرف نزنم و شما حلالم نیست اگه کتاب دستون رسید، شوخی میکنم. بله بحث قشنگی است، اینا باید حل بشه، نشه این اصول های زخم میمونه. و ما میدونی که دو کار باید بکنیم. اگر اندیشه خود ما اندیشه اثبات باشه، باید اولا جواب اینا رو بدیم. صرف جواب اینا رو دادن هم کافی نیست، باید چیکار کنیم؟ استدلال کنیم. بله هفته آینده با شما باشه. الحمد لله رب العالمين.